بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. با تأییدات خداوند متعال و توجهات خاصه حضرت ولی عصر بحث رو شروع میکنم. عرض شد که ان اقدم الافکار الفلسفیه لابد من البحث عنها خلال الافکار الدینیت شرقیه، و این سخن مهمیه. حالا چون در اینجا بنابر اختصار هست دیگه صحبتی نکردن، البته صحبت‌های خیلی مشخص عرض کردم. نیاز داره به اینکه گروه‌های تحقیق راجع به این مسئله کارهای زیادی انجام بدن، بعد فراورده‌های اینها رو به صورت سخنانی خیلی شسته و رفته و مشخص در اختیار افراد قرار بدن. اما میشه نکاتی رو مطرح کرد، منتها وقت زیادی رو میگیره و به اون اندازه که وقت میگیره فایده نمیبخشه به شخص. برای اینکه فقط تو ذهن افراد این مسئله باشه، ایشون این تذکر رو فقط دادن به همین اندازه، یعنی پاراگراف قبل و این یه پاراگراف کوچک مثلا تقریبا یک سطری، برای اینه که حواسمون باشه اگر کسی بخواد کار بکنه و واقعا ریشه یابی بکنه باید اینجاها رو بهش برسه. حالا بحث ادامه داشته باشه یه مسائل رو عرض میکنم. و یعتقد و مؤرخ الفلسفه ان اقدم الاثار الفلسفیت صرفه او ذات الجانب الفلسفی الغالب تتعلق به حکماء اليونان الذين عاشوا قبل الميلاد به ستت قرون. مورخین فلسفه اینطور معتقدند، باز تعبیر حساب شده به کار برده شده، یعنی العهدت و الراوی. یعتقد و مؤرخ الفلسفه، من مستقیما این سخن رو نمیگم، مورخین فلسفه، بله خب مورخین تا به حال که معمولا هم غربی هستن، معمولا اینطوری هستن. حالا این شرقی ها هم اگر صحبتی میکنن به جهت عقب نگه داشته شدن اینا معمولا از همون منابع غربی استفاده کردن و حرف میزنن، اصلش اونا هم. اینا اینطور معتقدن که قدیمترین و کهن‌ترین آثار فلسفی صرف که میگن منظورشون چیه؟ قبلا اشاره کردن که مسائل فلسفی مخلوط با مسائل دینی، اون که خب تو مشرق زمین بوده و هست، ولی اینکه فلسفه به صورت محض مطرح بشه جدای از بحث‌های دینی، یا اینکه حالا محضم نه ولی بعد فلسفیش غالب باشه بر مسائل مذهبیش، یعنی یا دارای جانب فلسفی غالب که جنبه فلسفیش غلبه داشته باشه، مورخین فلسفه اینطور معتقدن که کهن‌ترین آثار تتعلق به حکماء یونان الذين عاشوا قبل الميلاد به ستت قرون، کسانی که قبل از میلاد به شش قرن قبل از میلاد اینا میزیستن، همون دوران یونان باستان محدودش از همون قرن ششم پیش از میلاد هست تا میاد تا حدود خود میلاد رو میگن یونان باستان، ولی دوران طلایی یونان باستان تقریبا از این قرن ششم است، تازه قرن ششم هم یه مقدار رد میشه و تا قرن سوم، یه کمی از قرن دوم، میدونی که برعکس محاسبه میشه دیگه، پیش از میلاده، یعنی ششم که میگیم بعد هی میخوایم بیایم این طرف، هی بعد بشه پنجم، چهارم، سوم، بله سوم هستش که دیگه صحبت های ارسطو مطرحه، بعدش لشکرکشی های اسکندر پیش میاد که موجب میشه یونان افول بکنه، سقوط بکنه، دیگه کم کم دیگه یونان اونقدرها مطرح نبود تا اینکه دوره اسکندریه شروع میشه، که دوره اسکندریه همین فلسفه یونان و ایران و مصر و خیلی جاها جمع شدن در اسکندریه مصر. حالا جهتش چی بود فعلا فرصت نیست، به جهت موقعیت تاریخی اونجا جمع شدن و حوزه اسکندریه رونق گرفت. خب به حوزه اسکندریه فعلا ما کار نداریم. یونان باستان خیلی شما عقب بیایید میشه 6 قرن پیش از میلاد که شخصیت هایی مثل فیثاغورس و اینا رو در اون موقع ذکر میکنن، منتها از اونا چندان اثری در دست نیست. بعضی ها روی چیزی جسته گریخته داریم، مثلا مثل پارمنیدس و مثلا زنون الیایی و اینا رو ذکر میکنن، اما خیلی متون کامل از اونها باقی نیست. تا اینکه در قرن پنجم سقراط ظاهر میشه. از سقراط هم هیچ نوشته ای ما نداریم، هرچه از سقراط داریم از زبان افلاطونه، یعنی افلاطون هستش که افلاطون شاگرد سقراط، خیلی از مسائل رو راجع به سقراط نوشته توی آثار خودش. بعد دیگه افلاطون و بعد افلاطون هم ارسطو، این دوتا شخصیت که آثار خیلی تر اون قابل توجهی ازشون باقی مونده، اینا مال قرن چهارم و یک کمی مثلا از قرن سوم پیش از میلادن. و دیگه بعد از اینا تقریبا اگر کسی هم قابل توجه باشه بیشتر علمای فلسفه اخلاق هن، در بخش فلسفه اخلاق، مثل خلاصه گروه های کلبیان و رواقیان و اینا که مثلا ذکر میکنن، یا اپیکوریان و اینا که بعد گفتم مثلا دیگه کم کم افول کرد. خب چند تا مطلب رو بگم پشت سر هم که انشالله فراموش نکنم، هر کدوم اینا تذکرش لازم. یکی این که ببینید یونان باستانی که مبدأ ذکر مورخین قرار گرفته، خیلی که عقب بریم شد چند قرن پیش از میلاد؟ 6 قرن. در صورتی که وقتی ما دقت میکنیم تو مشرق زمین میبینیم تمدن بین النهرین از 3000 سال پیش از میلاد حداقل شروع میشه. نگید که اینا دوران قبل از تاریخ ها، نه نه، دوران تاریخیشون قبل از تاریخ رو که اصلا ما نمیدونیم، نمیتونیم عدد بگیم که. نه، این که عرض میکنم بر اساس اسناد و مدارک، تمدن سومر به اصطلاح اولین تمدن بین النهرین اسنادی که هست، 3000 سال پیش از میلاد یعنی چند قرن؟ و این 6 قرن پیش از میلاده، اون 30 قرن پیش از میلاد. و بعد همین تمدن سومر هست که به تمدن بابل میرسه و در بابل همون ظهور و قیام حضرت ابراهیم، که خب خیلی مسئله است، متاسفانه به جهت موضع داشتن مغرب زمین در برابر مذهب نمیخواد این مسائل خیلی مورد توجه باشه. و اگرم بخوای صحبت بکنی باید البته خیلی قوی آدم برخورد کنه، ساده بخواید برخورد کنید سریع قیافه میگیرن و آقا دیگه از فضای علمی خارج شدید، این حرفا جاش تو کلیسا و مسجد، اینا رو سر کلاس نگید، ابراهیم و اینا چیه؟ نه اینطور هم نیست، حالا کار منطقه بحثش اینجا مناسب نیست. در هر صورت اینا خیلی اینا رو سریع رد میشن، اصلا مطرح نمی کنن تعداد این قیام عظیم قهرمان توحید و بحث هایی که شده، که درش ضمناً محتوای فلسفی هم هست. مثلا فلان ما رأ الشمس بازغا قالها دارد بینا، بعضی عبارت هایی که از حضرت ابراهیم در خود قرآن اومده و غیره. بگذاریم، این مال تمدن بین النهرین. میایم تو قسمت مصر میبینیم که اسناد و مدارکی هست از 8000 سال پیش از میلاد. چند قرن؟ 80. بگذاریم از اون استاد خودفروخته مصری که وقتی میخواد راجع به این مسائل بحث بکنه و تاریخچه‌ای بنویسه، مثلا در اندیشه های اجتماعی یا فلسفی یا غیره، به سرزمین خودش که میرسه 3 سطر بیشتر نمینویسه، به مصر که میرسه 3 سطر بیشتر نمینویسه، ولی به یونان که میرسه قلم فرسایی میکنه و اینقدر مینویسه. در صورتی که اون استاد میدونیم به منابعم یه مقدار اشراف داشته، اینا خودفروشیست. و بعدم دیگه چه به سر این دانشجو بیچاره میاد که چجور فکر دیگه نمی کنه که بابا این همین سرزمینی که درش رشد کرده چه سوابقی داشته. زمانی بود که مصری ها یونانی ها رو از نظر علمی بچه می دونستن و فکر می کردن که حرفشون رو این یونانی ها خوب نمی فهمن، لذا هرودوت میگه معمولا مصری ها با من که صحبت میکردن هی کوشش میکردن حالی بکنن به من که ما چی میگیم، یعنی حس میکردن ما عقبیم. حالا و بعضی از بزرگان فلسفه و خلاصه دانش در یونان اینا افتخارشون این بود که شاگردی کردن در مصر و در ایران، مصر بیشتر اما ایران هم، فرزانگان ایران باستان که مشربهای خاصی داشتن. یکیش همین فیثاغورس، این که به مصر اومده و درس گرفته از اساتید مصری شکی نیست و به احتمال قوی به ایران هم اومده و از مغهای ایرانی که طبقه روحانی و فرزانه ایرانی بودن، به قول شیخ اشراق پهلویین فارس، پهلوی های فارس، پلو اینا هم به احتمال قوی البته درس خونده. خب حالا آقا اگه یونان باستانو بگیم حالا مثلا چی میشه؟ حالا شما چرا اینطور؟ نه آقا، مسئله البته مردان بسیار بزرگی هستند که زیاد به این جنبه کار نداشتن. یه وقت فکر نکنید آدم هر کسی که از یونان باستان صحبت کرد بخوایم متهمش کنیم، نه اصلا این حرفو نیست. مردانی رو که یقین داریم و به خوبی تمام زندگیشون آدم اطلاع داره که اینا بسیار مردان بزرگ و متقی و وارسته بودن، منتها کار تاریخچه‌ای اونقدر را نکرده بودن و فکرم نمی کردن مسئله اونقدر حساسه. از اینا خیلی زیادن که از یونان باستان شروع می کنن و بحث را ادامه می دن. من به اینا کار ندارم، ولی اصل مطلب رو یه توجهش بد نیست. نه نکته وقتی آدم نگاه می کنه به سرنوشت فرهنگی اروپا می بینه یه اصلا منشأ نژاد پرستانه داشته و یک منشأ استکباری داشته مسئله. توجه کنید یه تفکر غالب در اروپا این بود که تفکر غالب، حالا توی هم که میگم تفکر غالب، بنابراین از همین کلمه شما میفهمید که تخصیص هم در کار هست دیگه. منده عام می نگفتم تا تخصیص بخوره، اصلا از اول مخصص دارم صحبت میکنم، میگم تفکر غالب، یعنی پس مردانی هم هستن در همین اروپا و اینا که خیلی هم با انصافن، اونا رو من کار ندارم. ولی اون تفکر غالب، همونی که در آموزش و پرورش حتی فرانسه که اینقدر ادعا میکنه عجیب نقش داره و کتب راهنمایی، دوره راهنمایی بچه ها رو مغرضانه مینویسن و همینطور. حالا این تصور در اینا بود که و هنوزم تقریبا هست، ولی در حدود مثلا قرن قبل، یعنی قرن 19، این مسئله خیلی شدید بود که میگفتن به طور کلی نژادهای بشری به سه بخش تقسیم میشه: یکی نژاد اروپایی و غربی، یکی نژاد آسیایی و یکی هم نژاد آفریقایی. نژادهایی هستند که فرهنگ آفرینند و نژادهایی هستند که خیلی زور بزنن فرهنگ آموزند اما فرهنگ آفرین نیستند، و نژادهایی هم هستند که نه تنها فرهنگ آفرین و فرهنگ آموز هیچ کدوم اینا نیستند، بلکه مخرب فرهنگند. اونایی که فرهنگ آفرینن ما اروپایی ها هستیم، اونایی که فرهنگ آموزن آسیایی ها هستن. آسیایی ها به این اندازه که فقط یاد بگیرن ما چی میگیم، بله بهشون اجازه میدیم، ولی دیگه فضولی موقوف حرفی خودشون بخوان بزنن نه. بعد آفریقایی ها که هیچی، اصلا اینا رو چیزی هم بهشون یاد ندید، اینا فقط برده باید باشن، باید کار بکنن برای ماها و بالاخره ازشون کار بکشیم. اینا حیواناتی هستن که به چهره انسانن، تقریبا یه اینطور حالتی در میون اینها بود و خودتونم اگر تحقیق بکنید به خوبی این مسئله رو میابید. خب حالا اینو برای چی عرض کردم؟ کسی که این جور فکر میکنه آیا اجازه میده سررشته فرهنگ انقدر بره عقب تا برسه به یه جای غیر اروپا؟ اصلا میتونه اینو بپذیره؟ ما که فرهنگ آفرین هستیم فرهنگمون ریشه داشته باشه در یه جای دیگه؟ نه بابا، این که نمیشه. پس باید یه کاری بکنیم، تمام رشته های علمی و فرهنگی رو اینا رو هی تعقیب که میشه آخرش منتهی بشه به همون جا که مهد تمدن ماست. حالا مهد تمدن اروپا کجاست؟ یونان. یونان باستان مهد تمدن اروپایی است. لذا اینا کوشش میکنن هر چیزی رو که میخواد راجع به ریشش تحقیق بشه و تاریخچش ذکر بشه، هی برن عقب تا برسن به یونان باستان، اونجا دیگه تموم شد، راجع به قبلش صحبت نکنید. این یه برخورد سیاسی است، حق نیست. این یک نوع بی‌انصافیه و لذا در برابر این بی‌انصافی باید ایستاد. حالا اینو توجه داشته باشیم، فعل جمله هم این مقدار توجه ها جلب شده، اما هنوز نه توجه لازم جلب نشده. او یه نفر ایرانی محقق یه وقت میره یه جایی مثل آقای امیر مهدی بدیع، اونجا میبینه که عجب بی انصافی میکنن، چه حرفایی میزنن اصلا که در هیچ جا نیست این حرفا، مجبور میشه که یه کتاب بنویسه مثلا یونانیان و بربرها و در اونجا توضیح بده که اینا حق کشی است. این حرفا که شما میزنید، خود متفکرین یونان باستان هم خود اونا هم اینو قبول ندارن و خود اونا اذعان دارن که چه بزرگانی در ایران بودن و در مصر بودن، در جاهای دیگه بودن، از اونا آموختند. بگذاریم، ولی خب چه بکنیم، آنچه که الان شما بخواید حاضر و آماده، چون اینا کار کردن دیگه، امکانات داشتن، از اون طرف که مشرق زمین رو نگذاشتن پیش بره، حالا اینا دیگه مال کلاسه تحلیل سیاسی تاریخه که اونجا چرا نذاشتن و چه خیلی چراهاست که باید جواب پیدا بکنه. در هر صورت مشرق زمین رو وقفه درش ایجاد کردن و خواستن از شخصیت اصیل خودش تهی بشه، ولی در ارتباط با خودشون کارها کردن و کتابهای هزار صفحه و هزاران صفحهی نوشتن با سطور ریز و ریز، با کلمات ریز راجب این گذشته های خودشون. راجب مثلا میبینید که اینا راجب یه شاعر کور که فقط چند تا حماسه گفته، حماسه ایلیاد و مثلا این چیزا رو گفته، چقدر صحبت و حرف ها و تحلیل و تفسیر و فلان، ولی راجب این همه بزرگانی که در ایران باستان بودن، در یونان باستان، اونطور صحبتی نشده. بگذاریم، خلاصه اینو باید توجه داشته باشیم. مصر اونجور بود، عرض کردم بین النهرین اونجور بود. چین باستان در همین زمانی که سقراط در یونان مشغول به کار بود و بحث ها در یونان بالا گرفته بود، مردان بزرگی هم در چین بودند. البته قبل از این هم در چین تمدن آثارش هست، منطقه که دیگه چیزای خیلی مشخص نداریم، از زمان اینا دیگه مشخصش تقریبا هست. شخصیت بزرگی مثل لاوتزه، کنفوسیوس، هانفیتزه و پیروان و شاگردان اینا که هر کدوم اینا هم کتاب ها نوشتن، خب در چین باستان بودن. خب اینا خب قابل رسیدگیست، ولی نداریم چیز مدون کار شده شسته رفته نداریم و باید این کار حتما انجام بگیره. کارهای شده البته، ولی بیش از اینا لازم. خب بیایم اینجا، بالاخره سخن از یونان باستان به صورت مفصل شروع میشه. و یذکرون فی هذا المجال اسماء علماء آشوا فی تلک الفتره و هم یحابلون معرفت الوجود و بدایت العالم و نهایته. ذکر میکنن در این صحنه اسماء عالمانی رو که در اون فترت میزیستند. فترت دو گونه معنی براش هست، یکی فاصله و وقفه است که ایام فترت تو بحثای عقائدی گاهی مطرح میکنن، ایام فترت اونجا فاصله و وقفه منظوره، ولی یه معنی دیگر فترت مدت و وقته و اینجا اینه، این مراده. فی تلک الفتره یعنی در اون مدت، در اون وقت زندگی میکردن. و ایشان یحاولون معرفت الوجود، یعنی کوشش میکردن، میپرداختن به شناخت هستی، آغاز عالم، نهایت عالم. و قد اعلنوا نظریات مختلفتن و احیانا متناقضتن لتفسیر ظهور الموجودات و تحولها. نظریات مختلفی رو اعلان کردند و گاهی مسئله اختلاف نبود، اختلاف چون فقط دگرگونی و تنوع در سخن، بالاتر از اختلاف تناقض، یعنی یکی یه چیزی رو میگفت هست، یکی میگفت نیست. مثلا حالا ببینید، متناقضتن نسبت به تفسیر ظهور موجودات و تحولشون، مثلا یکی میگفت که این جهان تصادفی پیدا شده، یکی میگفت نه بر اساس غایتی حکیمانه تأسیس شده این عالم، یکی میگفتش که اساس جهان بر اساس جهان بر سکونه، یکی دیگه میگفت اساس جهان بر حرکت است و تحول، اصلا جهان اصلش آتشه و در رودخانه بیش از یک بار نمیتوان وارد شد، که اون داستان حالا یه وقت مناسبتی هم باز پیش میاد صحبت میکنه. و هم فی نفس الوقت لا یخفون ان افکار هؤلاء متأثرتون به شکل قل او کثر بالعقائد دینیه و ثقافات شرقیه. و ایشان همین فرزانگان یونان باستان در همون وقت که این سخنران رو میگفتن مخفی نمی کردن که افکارشون تحت تأثیر حالا به شکل قل او کثر، یعنی حالا کم یا بیش متأثر بود، اثر پذیرفته بود نسبت به عقاید دینی و فرهنگ‌های غربی. بله خود اونا اینو مخفی نمی‌کردن، چنان که از فیثاغورس مال قرن ششم بگیر تا سقراط و افلاطون و ارسطو اینا همطوری بیان تا برسه به قرن سوم اینا خودشون می‌گفتن. افلاطون مثلا خودش در بعضی از جاهای سخنش وقتی سخن از بزرگان ایران یا مصر اینا میاد خیلی با عظمت اینا رو یاد میکنه، کنهو اونا در یک اصلا منظر اعلایی هستن، در یک موقف بالاتری هستن، اینطوری برخورد میشه. و علا ای حالن، حالا صحبت گم نشست، حالا اینجا داشتیم نمیگفتیم این آقایون بودن و این حرفا رو میزدن راجع به آغاز هستی، انجام هستی، تحول موجودات. و علا ای حالن فان المجال الحر واسع للبحث و نقد فی اليونان آنذاک قد حی الارضیت لنضج الافکار الفلسفیه فتحولت تلک المنطقه الى موقع لتنمیت الفلسفه. در هر صورت اون مجال و اون صحنه آزاد وسیع برای بحث کردن و نقد و بررسی در یونان آنذاک اون موقع، خود اون مجال حر واسع قد حی الارضیه زمینه رو آماده ساخت برای پخته شدن، رشد و پخته شدن افکار فلسفی. فتحولت تلک المنطقه الى موقع لتنمیت الفلسفه، پس اون منطقه به تعبیر ما ها اون ناحیه متحول شد به یک جایی برای رشد بخشی فلسفه. بله به اون تبدیل شد. این نکته هست، این درسته که اونجا در اون موقع یونان باستان زمینه بحث و نقد خیلی آماده بود و افراد حرفاشونو می زدن، طرف مقابل اشکالشو می کرد، مقابل جواب می داد، اینا خب برای پخته شدن افکار خب خیلی آماده است و خیلی از این مناظرات رو افلاطون هم در آثار خودش آورده. منتها یه نکته هست که این پاراگراف بعدی میخواد متذکر بشه و این پاراگراف بعدی زمینه ساز بحث بعدی هم هست، یعنی یه کمی ذهن رو آماده میکن. و اون اینه که خب تو یونان باستان گفتیم شروع کردن به بحث و رد و ابرام افکار و این خودش موجب پختگی میشه. منتها افکار ابتدایی رو شما توقع نداشته باشید مثل افکار فعلی باشه یا حتی مثل افکار ده قرن بعد او باشه، ولو نسبت به ما افکار ده قرن بعد هم باز قدیمیه. افکار ابتدایی مخلوطه، حد و مرزش مشخص، مثلا قاعده سیر علمی و تنوع و تکاملش همینجوره، آدم اول کار مخلوط حرف میزنه، مرزها تو همه، به تدریج که آدم دقتش میاد بالا و زمینه ها و انگیزه هایی پیدا میشه هی مشخص میشه، عنوان داده میشه به بحث ها، بعد مرزها جدا میشه، میگیم آقا مثلا این صحبت ها ریاضیه، این حرف ها صحبت های طبیعی است، اون راجع ماوراء طبیعته، اینطوری دیگه اینا رو جدا میکنه آدم بحث ها رو. ولی در اوائل کار قاطی، چنانکه مردم همین عامی رو شما ببینید یه مقداری میتونید از اینا الگو بگیرید، هرچند بازم قابل مقایسه نیستن چون این عامی این زمانه، ولی باز میبینید مخلوط حرف میزنه. یه آدم تحصیل کرده که گوش میده میگه این چی میگه، قاطی پاتی، یه چیزش، یه حرفش ریاضیه، یه حرفش فیزیکیه، یه چی شیمیه، یکی تاریخه، یکی. آقا مشخص صحبت کن، چی داری میگی، راجع به چی حرف میزنی، از چه جهتش داری صحبت میکنی. آهان، اون بشر اولیه دیگه، اون تحصیل کرده هاشون تازه اینطوری بودن. و میشه گفت اون کسی رو که بهش میگفتند صوفیست، صوفیست البته صوف یعنی حکمت و صوفیست یعنی حکیم، کسی رو که بهش میگفتند حکیم، ادبیاتی بلد بود، ادبیات زمان خودشو، آدمهای سخنساز، سخنپرداز، نمیشه گفت متفکرین متعمق، مثلا اینطوری نمیشه راجع به اونا تعبیر کرد. صوفیستا اینجوری بودن. حالا چطور شد به این میگفتن پس حکیم، به جهت اینکه نسبت به دیگران بالاخره این حرفهای پخته تری بلد بود بزنه و کسی نمیتونست مقابل اینا بیسته. این نکته خیلی مهم بود. در عرب جاهلی چه مسئله خیلی اوج گرفته بود؟ چی بود؟ شعر بود، درسته؟ اگه یکی شعر میگفت، حالا توی یونان باستان این قدرت بر شعر نه، ولی قدرت بر سخن پردازی، پشت هم اندازی، شلوغ کردن و بالاخره این که من بتونم شما رو تو جلسه ساکت کنم، به تعبیر بعضی ها که میگن فبوهت الذی کفر، اگه من بتونم این کار رو انجام بدم، میگفتن آه افتخار بزرگی بود. لذا افراد میمدن توی میادین و محل اجتماع مثلا مردم این هنر خودشون رو ابراز میکردن و مثلا یکی مقابلش وای میساد، این اگه میتونست اونو بالاخره ساکتش بکنه، میگفتن آه این حکیمه. در صورتی که بعدها روشن شد که بابا حکمت به اینا نیست، چه بسا اون بیچاره‌ای که ساکت شد حرفش حق باشه و اینی که شلوغ کرد و با پشت هم اندازی و لفاظی، همین لفاظی یادتون باشه، حتی یه عده از صوفیستای یونان لفاظ بودن، ولی خب دیگه همین که میتونست اینا، مردم با یه اعجابی نگاه میکردن، عجب این چقدر داناست، دیدی اونو ساکتش کرد. این حالت در اونجا بود، اینو حواسمون باشه، که البته این مقدمه مسئله بعدی هم هست. و منت طبیعی اینه که افکار نخستین لم تکن تتمتع به نظام و ترتیب لازمین، بهرمند از یه سیستم و هم نظام هم تعبیر سیستماتیک نبود، خلاصه از یک نظم لازم و ترتیب لازم اونا برخوردار نبود. ولم یکن للمسائل المدروسه تبویب دقیق، باب بندی دقیقی نبود، فضلا ان یکون لکل مجموعه من المسائل اسم و عنوان خاص او اسلوب للبحث معین، چه برسد به اینکه توقع داشته باشیم هر مسئله اسمی داشته باشد و عنوان بندی شده باشه و اسلوب روش متدش یعنی مشخص شده باشه. مثلا آقا میخوای با روش تعقلی اینو رسیدگی بکنی یا تجربی یا تعبدی یا شهودی، این حرفا اصلا مطرح نبود، که اینا اونطور مشخص نبود. و علل اجمال فان جمیع الافکار کانت تسمى باسم العلم والحکمه والمعرفه و امثالها، خلاصه این که همه افکار اینطور نامیده میشد، علم، حکمت، معرفت. این آقا اومد یه سلسله حرفایی زد، همین که تونست یه حرفایی رو بزنه جلوی جمعی و این جمع هم نتونستن چیزی در برابرش بگن، پس این آقا عارفه، این آقا عالمه، این آقا حکیمه، هر تعبیری میخواد بکنید، اینا رو اطلاق میکردن. خب این مسئله در قرن پنجم پیش از میلاد شدیدتر شد، یعنی از ششم شروع شده در پنجم توسعه پیدا کرد. توجه بفرمایید، من این ذره مشخص‌تر عرض کنم، اگر مایل بودید به پاورقی‌های ارزشمند استاد شهید مطهری در روش رئالیسم جلد اول، اونجا هم خواستید یه وقت فرصت کردید به اونجا هم رجوع کنید، ایشون هم یه اشاراتی دارن که در یونان باستان شهرها که به صورت دولت شهر بود، توجه میکنید دولت شهر یعنی چی؟ هر شهری برای خودش حکومتی داشت و نظام ویژه خودش، اینطوری مثلا الان ما میگیم شهر قم شهر کاشان، اونجا هم بگن شهر آتن شهر اسپارت، این سوی تفاهم ایجاد میکنه. قم که براش حکومت جدایی از کاشان و تهران نیستش که، اینا شهرند اما به یه معنی دیگه و با یه سیستم خاص خودش. حد اکثر شهر شهردار دارند و فرموندار، و تازه اینها زیر نظر استاندار و استاندار زیر نظر وزیر کشور و همه مجموعاً در یک مرکز، یعنی نظر تصمیم گیری اسمش ذکر شده و به گوشها حتما آشناست. یکی دولت شهر آتن، یکی دولت شهر اسپارت. اینا دو نظام مختلف سیاسی داشتن و تربیتی. در آتن بیشتر حالت حکومتش، بیشتر البته نمیگم همش، ولی یا گرایش مثلا بیشتر حالت دموکراتیک بود، یعنی به اصطلاح مردمی، در صورتی که اونجا یه حالت بیشتر استبدادی، حالا یا بگید اشرافی، اولیگارشی. اون زیاد من سیاسیشو کار ندارم، من تربیتیشو کار دارم. که آتنیا، اسپارتیا بیشتر دنبال این بودن که از نظر نظامی تقویت بشن، لذا بچه رو از همون کودکی تعلیم میدادن که نیزه چجور میندازن، شمشیر چجور میگیرن و خیلی روی اینا ارزش قائل بودن. و در بعضی از جنگ ها هم اسپارتی ها واقعا از نظر نظامی خودشون رو خوب نشون دادن. اخلاقی هم که توشون رایج بود اخلاق نظامیگری بود، مثلا از جنگ نباید فرار کرد، تا آخرین قطره خون باید مقاومت کرد، اصلا سخن ها در این طور زمینه ها بود. لذا مثلا در یکی از جنگ ها از گروه های اسپارتی تا آخرین نفرش کشته شد و هیچ کس از صحنه فرار نکرد یا حاضر نشد اسیر بکنه خودشو. حالا اینطور حالت ها در اسپارتیا بود، یه محیط نظامیگری برش غالب بود. آتنیا نه، یه جور دیگه بود، بیشتر حالت مبادله، معامله، تجارت، این چیزا. و فضایی که اینطور باشه بخواد معامله و تجارت و بازرگانی رو پیش بگیره، ببینید باید یه فضای آرامی باشه، نمیشه در یه فضای شلوغ و پلوغ و بزن و بکش و یا مثلا صحبت‌های حساس معامله نمیشه کرد. لذا می‌بینید اولین خطر که به یک شهری میخواد نزدیک بشه، اخلال تو بازار اونجا وارد میشه و قسمت‌های صنعتی کشاورزی اینا اخلال وارد میشه و اینا نمیتونن با جرأت به کارشون ادامه بدن و توسعه بدن تا اینکه مطمئن بشن که دیگه خبری نیست، اون وقت برنامه ریزیاشون مجددا شروع میکنن. درست؟ خب حالا من اینو کار دارم، اینا میخواستن فضا آروم باشه تا بتونن این کارا رو بکنن. اما تو فضای آرام ضمناً فکر انسان شروع میکنه به شکوفایی، لذا آتنیا از نظر فکری هم بالاتر بودن از اسپارتیا. خب لذا اینا که خیلی توی پرورش فکرشون بیشتر کار میکردن تا اسپارتیا، تو اینا بود که مسئله صوفیست بودن و اینا خیلی گل کرد، بالا اومد. صوفیست ها خیلی تو آتن خودشون رو نشون میدادن، توی فضای نظامی حالا این طرف بیاده اصلا زیاد محل نمیدن به این کارا، ولی یه فضای آرام مثل آتن خب اینا رو محل میدادن، اینا صوفیست ها گل کردن اونجا. خب حالا گل کنن منظور چیه؟ توجه کنید، گفتم حالت کشاورزی صنعتی تجاری داشت دیگه آتن، درسته؟ حالا من یه موردشو مثال میزنم که خوب ترسیم بشه. فرض کنید من کشاورزم، بعد یه مثلا آقای زید هم کشاورزه، ما دوتا در کنار هم زندگی میکنیم در یه مثلا منطقی، زمینای کشاورزیمون کنار همه. یه وقتی که این آقای زید حواسش نیست، من موقع شخم زدن زمین یه مقدار از زمینای اونم داخل زمین خودم شخم میزنم و ملحق به زمین خودم میکنم. زید بیچاره میاد میگه ای داد بیداد، زمین منو گرفت. می کجا زمین تو چیه؟ حرفو چه زمین خودم. این کشاورز چه بکنه؟ آن از این طور صحنه ها، چون اختلافای تو بازار توی کشاورز از این چیزا تو آتن زیاد پیش می اومد، برای حل و فصل اینا یه محاکمی تشکیل دادن، دادگاه‌های. اینا رجوع می‌کردن به دادگاه، مثلا اونجا حل به اصطلاح این دعوا رو برطرف بکنه. خب حالا این آقای زید میبینه که من گوش نمیدم، حرف حق رو بهش توجه نمیکنم، هر چی سر صدا میکنه اینا، من میگم نه خیر زمین خودم بود. این چی کار میکنه؟ رجوع میکنه به محکمه و دادگاه. من نگاه میکنم عجب زمین زیادی رو برداشتم، اگه بریم دادگاه خب زمین از من پس میگیرن، خب نباید. و بعدم خودم کشاورزم، بلد نیستم که خوب حرف بزنم. میرم به سراغ یکی از این صوفیست ها که گفتم لفاظ بودند و سخن پرداز و پشت هم انداز و قدرت بر خطابه و مناظره شون خیلی بالا بود. به یکی از این آقا خواهش میکنم بیا تو دادگاه از طرف من صحبت کن. صوفیسته قبول میکنه، میاد توی دادگاه. اون بیچاره از همه جا بیخبر خودش میاد تو دادگاه، میبینه ای من یکی رو با خودم آوردم. بعد من میگم که این آقا از طرف من صحبت میکنه، اون یک کشاورز زید بیچاره، هی میگه زمین مال منه، حرف دیگه بلد نیست بزنه، میگه این زمین مال منه. ولی اون شروع میکنه با سخنانی از این ور از اون ور، فضای دادگاه رو تو مشت خودش میگیره و با یه سلسله خطابه ها و فنون جدلی اون بیچاره رو از صحنه بیرون میبره. از دادگاه میان بیرون در حالی که حکم به نفع من داده شده و به ضرر او. اون میسوزه، بالا میره، پایین میاد، ولی تموم شد دیگه، حکم شد. از این طور مسائل پیش میومد. کم کم افراد متوجه شدن که عجب، میخوان برن تو دادگاه یکی از این صوفیستا رو بردارن با خودشون ببرن، این مسئله رو یاد گرفتن و اینا شدن وکلای مدافع به اصطلاح فعلی. بله اینا شدن وکیل مدافع. این مسئله خیلی هم کم کم چیز شد، پرسود شد. چون مثلا فرض کن من دفعه که اختلافم میشد میرفتم سراغ اون صوفیسته، اون طرف مقابل منم میدونست، اونم میومد سراغ این صوفیسته. صوفیسته میدید اینجا زمینه ایست که سود ببره، میگو اگه پول شما میدی من برای شما دفاع کنم، نمیدید خب اون آقا گفته فلان قد میدم. بعد حالا خلاصه گاهی میشد که هی این میگو من بیشتر میدم، اون میگو من بیشتر. اون وقت پول وکالت ها خیلی بالا میرفت. بعد کم کم یک حرفه آقایون صوفیست ها تربیت محامین شد. محامین جمع محامی، محامی هم همین وکیل مدافع، وکیل مدافع پرورش میدادن. خب چی یاد میدادن به اونه؟ همین گفتم فنون خطابه و مناظره. خب حالا اینا چه ربطی داره به این صحبت های محال؟ الان معلوم میشه. این آقایون تمام هم و غمشون این بود که یه چیزی رو که تصمیم میگیرن ثابتش بکنن ثابت کنن، و یه چیزی رو که تصمیم میگیرن ردش کنن موفق بشن که رد کنن. کار نداشتن حق چیه باطل چیه. این خیلی مهمه، آغاز انحراف هم اینجاست. خیلی این مسئله مهم بود. گاهی هم اصلا در عمل اینجور پیش میومد. من میگفتم به این آقا که آقا 100 تومن بهت میدم از من دفاع کن، این میرفت تو ذهنش کلی مطلب جور میکرد که مطلب من رو به اصطلاح نظر من رو ثابت کنه. بعد از تمام اینا اون آقا میومد میگفتش که آقا میای تو دادگاه از من دفاع بکنی؟ این صوفیست میگفتش که نه من قراره که از آقای فلانی دفاع کنم. میگفت آخ اون همون دشمن منه و قراره من با او درگیر بشم. گفت خب دیگه اون 100 تومن گفته میدم. این بیچاره میگفتش که خب من 150 تومن میدم. هیچ، این وکالت قبلی رو به هم میزد و میگه باشه برای شما کار میکنم. برای این و تمام اون دلایلی که برای این درست کرده بود خراب میکنه، دفعه میریخت برای این. من متوجه میشدم عجب اون 105 میومدم میگفتم 200 تومن میدم، دو مرتبه باز. گاهی اوقات این حق و حقیقت مثل توپ فوتبال در نظر اینا شوت میشد از این ور به اون ور، از عمر به این ور، اینکه کی پول بیشتر بده. خب باز این حرفا چه ربطی به بحث ما داره؟ آها، اینا یه مدتی که گذشت و به این منوال عمل می کردند، این اعمال اینها عکس العملی در خودشون داشت. این آیه شریفه رو می بینید که البته در ارتباط دیگری فرمودن، اما مناسبتی هم با اینجا داره که ثم کان عاقبت الذین اساءوا السوء ان کذبوا بآیات الله. اون کسانی که کارهای بد انجام دادن عاقبتشون به اینجا رسید که اصلا آیات خدا رو انکار کردن. حالا اینجا صحبت جالبی داره در درس اخلاق و بعضی از فلسفه اخلاق، که آدم گاهی اولش کار خلاف که انجام میده وجدانش ناراحته، معذرت خواهی میکنه اینا، دفعه دوم آخر کار به اینجا میرسه که میگه کردم، خوب کاری کردم، بیشترم باید میکردم. تازه اگر مثلا یه سیلی زده تو گوش مظلوم، میگه اصلا اینا برای کتک خوردن آفریده شدن، من کم زدم، باید بیشتر میزدم. بعد به اینجا هم میرسادم. حالا این آقایون این عمل رو انجام میدادن، اولش میدونستن چی کار دارن میکنن، صریح بگم میدونستن چه قالتاقی هستن، خودشون اینو میدونستن، اما به تدریج این عمل موجب ایجاد یک شبهه، بلکه بعد یه اعتقاد در اینا شد که بابا مثل این که حق و حقیقتی وجود نداره، هر چی رو بخوای ثابتش میکنی، هر چی رو بخوای نفیش میکنی، ما یه حقیقت مشخصی نداریم و نمیشه گفت یک عده اهل حقند یک عده اهل باطل. حق همونیست که من دلم بخواد ثابت کنم، باطل همونیست که من دلم بخواد ردش بکنم. حق و باطلی مستقل از ما وجود نداره، پس یعنی حقیقتی وجود نداره. بله اینا کارشون به اینجا رسید. خب این معلومه چه فسادی ایجاد میکنه دیگه. یه دست جوونا هم که میخواستن بشنگن، یا از ثروتمندایی که میخواستن که بالاخره عیش و نوش خودشونو داشته باشن، دیدن که این حرفا خوبه دیگه، میره طرف خلافکاریشو میکنه، یه مسئله اجتماعی میگه آقا چرا اینجور میکنی؟ میگه چرا میگی چرا؟ توجه میکنی؟ میگه چرا میگی چرا؟ از نظر من همین درسته. خب شما فکر میکنی این غلطه، تو انجام نده. آخه بابا این بر خلاف حقه. حق چی؟ حق همونیست که خودت فکر میکنی. بنده اینجور فکر میکنم، شما اونجور فکر میکنی، تو برای خودت، منم برای خودم، حق نداری جلو منو بگیر. و مفاسد زیادی در آتن رایج شد و آدمهای فاسد دوربر این صوفیست ها رو گرفتند و داشت واقعا جامعه به یک فساد عجیبی کشیده میشد. یک عده دیدند این وضع او ولی نمیدونستن چیکار بکنن، چون طرفشون این صوفیستا بودن، مگه با صوفیستا کسی میتونست مقابله بکنه؟ آبروشون میبردن، از فن خطابه و جدل استفاده میکردن. اولین فردی که در برابر اینا ایستاد، من حالا دیگه نارو میگم که بعد دیگه اگر حالا امروز هم نرسیدیم بعدا دیگه همه اینا رو یک بار تطبیق میکنه. اولین فردی که در برابر اینها ایستاد، این یعنی از نظر مشهورترین و مهمترین فرد سقراط بود. سقراط، اینا بگم ضمناً، اون اشراف و کله گنده ها و ظالمین جامعه خیلی رفته بودن دوربر همین صوفیست ها دیگه، و صوفیست ها کارشون گرفته بود و خودشون هم وضع زندگیشون خیلی مرفه شده. این جناب سقراط خودش از طبقه پایین بود، چون مادرش ماما بود و ماما، الان ما دکتر ماما داریم و رشته مامایی تو دانشگاه داریم و اینا یه چیز محترمیه، ولی این زمانه قدیم ماما با رخشور و اینا یکی بود تقریبا و خیلی مقام پایینی بود، خیلی پایین. سقراط هیچ ابایی نداشت از این که بگه مادر من ماما بود، اصلا خودش میگفت، میگفت مادر من ماما بود، قابله مثلا، و من هم ماما هستم، خودم هم هستم، منتها مادر من مامایی جسمانی افراد رو به عهده گرفته بود، من مامایی فکری افراد رو به عهده میگیرم. همچنان که زنی که حامل هست احتیاج به یک کمک داره تا این فرزندش به دنیا بیاد، و همون ماما هست که میاد کمک میکنه تا این به دنیا بیاد، از هان این مردم حامل حقایقه، باید یکی کمک بکنه این حقایق به دنیا بیان، و من همونم، من همین کار رو انجام میدم، کمک میکنم خود فرد به حقیقت برسه، نه اینکه من بهش فتوا بدم، هی بیان از من سوال کنم من جواب بدم. لذا روش سقراطی، روش سقراطی شهرت داره دیگه. روش این بود که اگر کسی سوالی ازش میکرد، جواب نمیداد مستقیما که جواب سوال شما این است. میگفتش بیا بشینیم با هم دیگه انقدر کاوش بکنیم تا ببینیم که به کجا میرسیم، جواب چی میتونه باشه. و اینا رو هی راهنمایی میکرد با سوالهای حساب شده، خود فرد رو، ذهن فرد رو دستشو میگرفت و پا به پا میبرد تا شیوه راه رفتن اون ذهن این فرد بیاموزه، بلد بشه که چجوری فکر میکنه. و با این کار عجیب داشت بساط صوفیست ها رو به هم میزد. چرا؟ چون صوفیست ها از درست فکر کردن افراد وحشت داشتن و از ناجور فکر کردن افراد سود میبردن. دقت کردید؟ اینم سقراط اصلا وظیفه خودش و رسالت خودش همین قرار داده بود که افراد رو به درست اندیشیدن وادار کن. یه نمونه عرض کنم، از این نمونه ها زیاد افلاطون توی آثار خودش آورده. گفتم خود سقراط که هیچ کتابی از خودش نداره، نوشته از او باقی نمونده، ولی از زبان افلاطون. مثلا فردی اومد پرسید که امانتداری چیه؟ این مثلا این بحث جاهای مطرح بوده، من نمیدونستم، خواستم ای سقراط دانا از تو بشنوم که امانت داری چیست. سقراط شروع میکنه باز به درد دل کردن که ببین چه فلانی چه زمانه بدی شده، افرادی که خودشون رو دانا میدانند اجازه رشد فکری به دیگران نمیدن، دیگران تا میان سوال میکنن اینا جوابشون رو میدن، این کار درستی نیست، باید خود سائل رو واداش به جواب خودش برسه، لذا من جواب تو را اینطور اگه توقع داری نمیدم، پس برو پلو کس دیگر. البته من یه مقدار عبارتهای خودم هم دارم میگم، حالا یه مقدار سبک دیگری تعبیر کرده افلاطون. و اگر میخوای از من جواب بشنوی باید همونطوری که من میخوام سیر بکنی. گفت سیر چجوریه؟ گفت از خودت سوال میکنم، خودت بگو ببینم امانت داری فکر میکنی چی باشه. خب این طرف اول یه ذره میمون تعجبم میکنم، میگو منده اگر میدونستم که از شما سوال نمیکردم، من دارم از شما سوال میکنم، برمیگردی. سقراط میگفت وحشت نکن، حالا من سوال، شما هر چی به ذهنت میرسه بگو، بعد اون گفته تو رسیدگی میکنی. یه فکری کرد و گفت به نظر من اینطور میاد که اگر امانت داری اینه که اگر یه چیزی کسی آورد پلو آدم گذارد، آدم یکی این که باید در اون تصرف نکنه، همونطور نگهش داره، دیگر این که هر زمانی که اومد دنبال این کالا این رو بدون معطلی بهش پس بده. سقراط گفت خب اینه به عنوان یک صفت محمود و پسندیده. گفت من که اینطور به نظرم میاد. گفت خب حالا یک کسی میاد یک شمشیر برنده بسیار مثلا جالبی رو میگذره پلو شما به امانت، بعد میره و دیوانه میشه، از اون دیوانه های خطرناک، بعد در میگرده میاد سراغ شما میگه اون شمشیرمو بده. خب حالا شما باید چیکار بکنی؟ میدی یا نمیدی؟ یه فکری که گفت نه نمیدم. گفتی امانت داری اینه که آدم وقتی اومد فرد دنبال کالاش بهش بدی. گفت نه، در این صورت که دیگه پس یه قید بزن به کلامت. اینجوری فرد رو هی وارد میکرد که آدم بی در و دروازه صحبت نمیکنه. یا یه شخصی داشت داستان ها و شجاعت و اینها رو میگفت، مثل رستم و اسفندیار و سهراب و اینا، چجور میگن تو قهوه خونه ها میگفتن، دستاشون هم به هم میزدن و اینا، که شاید بعضی صحنه ها رو دیده باشید، نقال ها. همین حالت توی یونان باستان هم بود که مثلا از هرکول و مثلا اینطور افراد، مثلا قهرمان های افسانه‌ای، یکی داشت اینو میگفت و مردم هم همینطور نگاه میکنن و محو صحبت این. اومد سقراط توی جمعیت نشست و گفت آقا اجازه میدید من یه سوالی بکنم. خب اصلا توقع نیست تو اینطور معرکه ها کسی حرف بزنه، ولی سقراط آخر رسالت خودش رو میخواست همه جا پیاده کنه و خب خیلی هم مؤثر بود، لذا در تاریخ اصلا اسم ایشون جاودانه موند. مردم و اینا همه برگشتن این کیه، یعنی سقراط، همونی که خیلی جا سر صدا ایجاد کرده. این نقاله هم برای اینکه بالاخره خودشو از تک و تو به اصطلاح نیندازه، گفت بپرس هرچی میخواهی. گفت شما این داستاناتون در حول و حوش چه صفت خوبی از انسانه؟ گفت روشنی که از شجاعت ما داریم سخن میگیم. گفت میشه بفرمایید شجاعت چیه؟ گفت شجاعت اینه که شمشیر رو بگیری بزنی به قلب دشمن. گفت شجاعت اینه؟ گفت بله. والا اگر یک عده سپاهیان جرار ظالمی میخوان حمله کنن به شهر ما، ما یک عده جوانیم، متعهد میشیم که با هم بریم بیرون شهر و حساب اینا رو برسیم که اینا نیان به ناموس و به همه چیزی ما تجاوز نکنن. لشکری جرار و ظالم، من با رفقام این قرار رو بستیم و جمع شدیم اومدیم بیرون شهر، من دوستامو گم کردم. در همین حال که دنبال دوستام میگشتم به اون سپاه جرار برخورد کردم. اگر برگردم برم دوستامو ببینم، با یک نقشه حساب شده میتونیم بیایم همه اینا رو بکشیم و شهرمونو از خطر نجات بدیم. اما اگر برم جلو تو هنون نرسیده منو تکه تکه میکنم. خب حالا چیکار بکنم؟ شمشیر رو بکشم بزنم به قلب دشمن؟ این یه توقفی کرده گفت نه اینجا نباید. گفت خب شما که گفتی شجاعت اینه که شمشیر رو بکشی بزنی به قلب دشمن. با همین حرفا بالاخره روشن میکرد که یه تحور داریم، یه جبن داریم و یه چیزی بین این دوتا و شجاعت اونه. اینطوری منتها با خود صحبت کردن، دایلوگ به اصطلاح صحبت کردن طرفینی به اینجا خودشو میرسوند. این روش رو حتی خود من هم در بعضی جاها قربتن این الله البته استفاده کردم و خیلی دیدم نافذه. وقتی با سوال جواب خود فرد رو میرسونی به اونجا و خیلی مؤثر بوده. خب بله، از که داره فرصت ما تمام میشه توجه کنید. این سقراط با اینطور وضعی روشنه که نمیذارن این باشه، مخصوصا که از طبقه پایینی هم هست، مقابلش اشرافن و ملع. اونا میدیدن دستگاهشون داره برچیده میشه. هر جا سقراط با سوفیستا برخورد میکرد این دیگه مثل عوام مردم نبود که، اونها رو منکوب میکرد. اینا جمع شدن توطئه‌ای کردن علیه سقراط و او رو محکومش کردن به یه جرمی و بعد دادگاهی فرمایشی درست کردن. در اون دادگاه فرمایشی هم البته سقراط موفق شد، اما دادگاه فرمایشی بود دیگه، بالاخره اینو محکوم به اعدام کردن، اونم اعدامی که تحقیرآمیز باشه. گفتن که حالا ببینید چجوری تحقیرآمیز، گفتن تو باید جام شوکران بنوشی. زهر قاتلی بود شوکران. خب میشد این فرد مثلا گردن بزنن، میشد دار بزنن. یه جور اعدام این بود که به فرد خاطی مثلا حالا یا محکوم به یه خطایی میگفتن جام شوکران بخوره. معمولا محکومین به اینطور اعدامی وقتی میخواستن این جام رو میآوردن، اینا به التماس میافتادن و خیلی گریه میکردن، زاری میکردن که نه منو وادار نکنید بخورم، و بازو مگه تو حلق اینا میریختن و الا این کسی حاضر نبود و جرأت نمیکرد، دستش میلرزه که با این خواستن سقراط هم کوچک بشه. البته نقل شده که اصلا از اول سقراط دارای یک صفات اخلاقی بالایی بود. شب اومدن، شب اون وقتی که قرار بود فردای اون روز اعدام بشه، حکم اعدام اجرا بشه، شاگردای چون زیادی جذب کرده بود اونا اومدن التماس کردن به سقراط که بیا ما تو رو فراری بدیم. سقراط، حالا این بحثش طولانی است که به چه جهت یه مقدارم مبهمه توی تاریخ، قبول نکرد. گفت من برای اجرای قانون اصلا کارم به اینجا رسیده و خود من قانون شکنی نمی کنم. حالا ممکنه شما سوال کنید این قانون که ظالمانه بوده فلان، حالا بحث داره کار نداره. او قبول نکرد، شاگردانش حتی گریه کردن، التماس کردن، حتی اون زندانبان رو اونم اومد گفت من میشه بالاخره صحنه سازی بکنیم که نمیدونیم چه شده شما چجور در رفتی و اینا، قبول نکرد. و اون روزش هم نقل میکنن با کمال آرامش این جام شوکنان رو نوشید جلوی چشم مبهوت مردم و چشمهای اشکالید شاگرداش و با آرامش جان داد. خب این جریان رو عمدن به این صورت عرض کردن توجه داشته باشیم. این جناب سقراط گفت، همیشه میگفت من فیلسوفم، صوفیست نیستم، فیلسوف فیلاسوف یعنی من دوستدار حکمتم. توجه میکنید من حکیم نیستم. هیچ وقت اجازه نداد او رو صوفیست بنامند. در مقابل صوفیست اونا بودن. معنی صوفیست ابتداعا یه معنی مقدسی بود، صوفیست یعنی حکیم، اما این جریان ها که حالا خیلی خلاصش عرض کردم این موجب شد، آخه کلمات هم سرنوشت دارن، گاهی یه کلمه خیلی زیبا سرنوشتی داره که به نازیبایی میکشه. این صوفیست هم کم کم در نظر مردم یک واژه پست و رذلی شد، مخصوصا بعد از کشته شدن سقراط، یا به قول مورخین فلسفه شهادت سقراط، حالا ما چه عرض کنیم، شهادت بگیم و کشته شدن. بالاخره بعد از او دیگه اینا عجیب متنفر شدن از این صوفیستا، و فرزانگان پس از سقراط دیگه کلمه فیلسوف یک کلمه محبوبی شد برشون، و دیگه همیشه اونا و مخصوصا احساس شاگردی داشتن نسبت به سقراط، به خودشون اجازه ندادن که کسی مثلا اینا صوفیست شمرده بشن، میگفتن ما فیلسوفیم. بعد از او دیگه کلمه صوفیست رو به یه آدم قالطاق لفاظ پشت هم انداز اطلاق کردن، و دانای واقعی رو میگفتن فیلسوف. این یادمون باشه، بیشتر این تفصیلات تو همین جلسه بود، فردا سریع در فردای درسی سریع مسئله افلاطون و ارسطو سریع میگم، و وقت بعد یه بخش مهمی رو رد خواهیم شد. و صلی الله علی محمد و آله.